بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. چند تا سوال شده پاسخ بدیم و بحث رو ادامه بدیم. یکی سوال کردن که آیا می شود فضا جوری شود که نیازی به نظارت فقیه نباشه، یا غیر فقیه مثلا عدول مؤمنین یا متخصصین کار رو انجام بدند؟ حالا بحث ضروری نیست، چون معمولا فضا به اونجا کشیده نمیشه، بالاخره همیشه باید یک ناظری باشد. ببینید، نظارت فقیه مثل کمربند ایمنیه. شما کمربند ایمنی رو میبندید، ممکنه 10 سال هم رانندگی کنید نیازی نشه، ولی باید باشه. گرچه اینجوری نیست در بحث نظارت فقیه، بالاخره باید چارچوب ها دیده بشه، مراعات بشه، ولی امکان عقلی قضیه بله وجود داره. اما این که میگید غیر فقیه انجام بده، خیر، اصلا کار عدول مؤمنین نیست، کار متخصصین نیست. متخصصین همون امور اجرایی رو به نحو احسن انجام بدن و نظارت کنن، بلا نظارت در اینکه چارچوب‌های شرعی مراعات میشه یا نه که کار فقیه. حالا مثلا قانون بگذرونن، قانون رو دست عدول مؤمنین بدن، اینا عملا میدونید در صحنه اجرا عملی نیست. حالا یه حال من بهتره بگم نظارت فقیه برای همیشه لازمه. سوال کردن که گاهی فقها، سوال قشنگی است، خوبی است، دقت بفرمایید، گفتن که گاهی فقها از آیات قرآن اطلاق گیری میکنه. حالا نمیدونم این سوال مال درس فقه سیاسی بوده، قاعدتا به خاطر همین آیه ان نبی و اولا باید این سوال شده باشه، لذا منم دارم اینجا مطرح میکنم. گفتن که مثلا شیخ طوسی در آیه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم میگه آیه اطلاق داره، و میدونید از همین طریق اینا میخوان اسمت اولوالامر رو استفاده کنند، و باز از همین طریق بگن این آیه مخصوص معصومه و غیر معصوم رو نمیگیره، مقابل اندیشه اهل تسنن، حداقل اکثریتشون، حالا من شک دارم، که قائلن نه، اولوالامر هر کسی که زمام امر رو به دست میگیره ولو با کودتا ولو با غصب. سوال کردن اینجا اطلاق در حکم یا متعلق حکم یا موضوع متعلق. معلومه دوستمون که سوال کردن اصطلاحات رو متوجهن، حداقل با اصطلاحاتی که ما به کار میبریم متوجه هستن. بعد گفتن مبهم گذاشتن شیخ طوسی. البته این فقط مال شیخ طوسی نیست، خیالتون راحت کنم، عموم متکلمین شیعه اگه نگیم همشون این بحث رو اینجا دارند. بعد یه سوال کلانتری کردن، گفتن ضابطه اطلاق گیری نزد قدما چه بوده است؟ سوال قشنگیه، این به بحث تفسیرمونم میخوره، تفسیر قرآن. ببینید، اولا در مورد این آیه اطلاق حکم معنا نداره. اینجا ما داریم اطیع الله و اطیع او الرسول و اولی الامر منکم، که روی این اولی الامر. اینجا دو تا تصور میتونیم داشته باشیم، اطلاق اطاعت که این میشه اطلاق متعلق، اطلاق در متعلق یعنی مطلق اطاعت، مطلق اطاعت. به عبارت دیگه وجوب میشه حکم، وجوب و اطاعت اولی الامر، اینجوریش کنید، بازش کنید، وجوب و اطاعت اولی الامر. وجوب میشه حکم، اون اصلا بحث نداره، مطلق مقید وجوب خودش که هیچی نیست از این جهت. این وجوب بخوره به اطاعت اگر اطاعت مطلق باشه، پس میشه اطلاق در متعلق. باز اطاعت خورده به چی؟ خورده به اول الامر. اول الامر موضوعه، همیشه متعلق و المتعلق و بهش میگن موضوع. بعد دیگیم اول الامر هم مطلق، هر اول الامری رو میگیره. خب شیخ طوسی که اینو نمیخواد بگه، پس اطلاقی که شیخ طوسی بیان میکنه نسبت به متعلق وجوب یعنی اطاعت. همین هم هست که میگن اطاعت مطلقه در همه اوامر و نواهی، و چنین اطاعتی مال معصومه. اونجا اطلاقگیری میکنن تو اطاعت تا بعد اول الامر رو به معصوم منحصر کنند. من همینجا تو پرانتز سوگمندانه بگم که این تراث علمی رو بعدن آمدند و نادیده گرفتن، آمدن گفتن اول الامر معصوم رو میگیره، غیر معصوم رو هم میگیره. بعد گفتن خب اطاعت مطلق نسبت به غیر معصوم که درست نیست، دیگه جواب ندادن. اگر دقت کنید در فقه و مصلحت این بحث من آوردم که این آیه اصلا روایت هم داریم که فقط ما از این آیه اراده شدیم، ولو برخی از فقها به غیر معصوم هم سرایت دادن که شاید از صاحب جواهر شروع شده باشه، ولی کار اشتباهیه. پس اینجا اطلاق در متعلق حکمه. اما ضابطه اطلاق گیری طولانی نشه پاسخ به سوال. ببینید ما از اونا چیز خاصی نداریم. اینم که بگید نزد قدما چی بوده که بخواد مفهوم داشته باشه نزد متأخرین، این نه. اطلاق گیری ببینید رو اصول مفاهمه بنیان گذاشته شده، منتها بعدی ها اومدن این اصول مفاهمه رو یه مقدار منقهش کردن، اصطلاح بندیش کردن. گذشتگان ما شاید به این حد از اصطلاح و مرزبندی نبودن، ولی چون این اموری است که انسان تو وجدانش هست، تو فطرتش هست، لذا قدمم از همین طریق، مثلا از طریق ظهور گرفتن در مقام بیان باشه مولا، قرینه این نیاره، یا به قول وجه قدر متیقن در مقام تخاطب هم نباشه، اطلاق گیری میکنن. حالا اینا رو بعدی ها آمدن منقهش کردن، مرزبندیش کردن، دیگران تو فطرتشون بود. دقیقا مثل منطقه، بعضی ها میگن منطق اون مقدارش که آدم لازم داره تو فطرتشه، اون مقداری هم که تو فطرت نیست لازم نداره. لذا به همین خاطر بعضی میگن منطق مثلا از مقدمات اجتهاد نیست. حالا نمیخوام تایید کنم یا رد کنم چون منطق فقط این نیست، ولی به هر حال گفته شده. پس ضابط اطلاق گیری همون ضابط نزد متأخرین هست، همون اطلاق گیری عموم گیری تا آخر قضیه. یکی از دوستانم بشارت دادن که تحقیقی دارم در رابطه با، حالا نگی در رابطه از کلماتی که اشتباه به کار می، در ارتباط با ضوابط مطلق و مقید در قرآن. بسیار خوب، من نفهمیدم ایشون از من چی میخوان، یعنی یادآوری میکنن ما رو خوشحال کنن. ما انشاءالله دعاشون میکنیم که در کارشون موفق باشن. بعضی دوستان خیلی نگران هستن، فکر میکنن من دارم بحثو جمع میکنم، حتی پیغام دادن که خب هنوز خیلی بحثا مانده، عجله نکنید. گفت این نهضت ادامه داره، چون ما درست بحث رو به یه جایی رسوندیم، بعد گفتیم نکات مبهم باقی مانده. این نکات مبهم باقی مانده خیلی ظرفیت داره و من تا بیتونم سعی میکنم که نکاتو متعرض بشم. در این حال اگر دغدغه‌ای دارید، اگر نکته‌ای دارید، یادداشت بدید، اشکال نداره. ولی خب خیلی از این چیزایی که شما بیان میکنید در ذکر ما انشاءالله هست و خواهیم گفت. یه مطلب هم من رو عبارت چند روز پیش، عبارت جلسه قبل شاید باشه، بله عبارت بله هفته قبل جلسه نهم یادم رفت اینو اشاره کنم. تو برگه صفحه 99 قول رسول الله صلی الله علیه و آله در قدیر خم الست و اولا بکن من انفسکم، سپس جعل ولایت امام علی علیه السلام یا ابلاغ آن به مردم. ببینید این تردید برای چیه؟ در کار پیامبر عظیم الشان در قدیر خم دو فکر میتونه باشه. یه فکر این که خدای متعال امیر المؤمنین رو نسب فرمود، خدای متعال پیامبر فقط ابلاغ فرمود ولا نسب من الله بود. فرمایش پیغمبرم همین جمله هایی که من کنت مولا فهازا علیون مولا، اینا همش خبر از وحی بود، یعنی انشا نبود. چطور پیامبر از وجوب نماز خبر دادن، از وجوب روزه خبر دادن، حکمشون هم حکم حکومتی نبود، پیامبرم ولایت امیرالمومنین ابلاغ فرمود از طرف خداوند. دومی که نه، به دستور خداوند پیغمبر نسب کردند. البته هر دوش به دستور خداست، زیر نظر خداست، هر دو هم نظریه نسبه، اینا حواسمون باشه، نه انتخاب، انتخاب مردم. ولی بحث اینه که آیا این من کنت مولا فهازا علی مولا خبره، خبر از جعل الهی، ابلاغ جعله، یا نه جعل ولایت توسط پیامبر عظیم الشان. خب طبیعتا اگر اینطور باشه میشه حکم حکومتی، منتها با دستور خداوند متعال. خب اینو از نظر بیان تفاوت میکنه و الا در امامت انتصابی و گستره به اصطلاح اطاعت و گستره اختیارات امام هیچ فرقی نمیکنه. ببینید من نوشتم سپس جعل ولایت امام علی علیه السلام یا ابلاغ آن به مردم. حالا کسی بگه این باس باشه با ابلاغ آن به مردم، نه این دو چیزه، دو تا فکره. خب اینم از این نکته. بله دارم نگاه میکنم ببینم چیزی باقی نمانده. خیر نکته ای نداریم که بخوایم بحث کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید ما هفته گذشته عرض کردیم در قرآن آیه ای داریم، شما بگو آیاتی داریم راجع به اولویت پیامبر بر مردم، از خود مردم. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، که این قضیه در قدیر خم هم در قالب روایت تکرار شد، الست اولا بکن من انفسکم قالو بلا. حالا بقیه آیات هم کار نداریم، مثل ما کان لمؤمنین ولا مؤمنه ازا قضا الله و رسوله امرا ان یکون لهم الخیره من امرهم، چون این آیه را اصلا من معتقدم دلالتی نمی کنه. مثلا اگر حذفش هم بکنی این فقط در قضاوته، ولذا اگر حذفش هم بکنیم حتی شاید اولا هم باشه، چون این بحث قضاوته. خب کار قضاوت که ما نداریم، وقتی پیغمبر قضاوت کنن دیگه البته تمامه. اما آیه النبی اولا بالمؤمنین که آیه 6 احزاب وجود داره، گفتیم در این ارتباط دو تا رفتار داریم. یک رفتار، رفتار مطلق گرایانه، النبی اولا بالمؤمنین فی امورهم الکلیه، جزئیه، سیاسیه، اجتماعیه، خانوادگیه، هر چی باشه، من انفسهم. بعد یه متن رو از المیزان آوردیم، یه متن رو از تفسیر نمونه آوردیم، درست؟ اینو داشته باشید. رفتار دوم درس امروز، آقای آخوند و دیگران، اینا اینجوری رفتار نکرد با آیه. مثلا آقای آخوند در یه متن طولانی، نگاه کنید متن رو، من عینش رو آوردم که به نظرم ارزشمنده برای دقت. اما من اینجا خلاصه شو به شما بگم. ایشون آقایان نسبت به نه این آیه ها، نسبت به ولایت امام، البته خود این آیه هم هست، ایشون نسبت به ولایت پیغمبر و امام، امام معصوم ها، 12 امام، حتی اگر یک کسی باشه معصوم باشه منظور ما نیست، اون 12 امام و پیامبر، ایشون میگه آقا پیامبر و امام نسبت به یک مورد قطعا ولایت داره بر مردم، نسبت به یک مورد قطعا ولایت نداره، نسبت به یک مورد والا چه عرض کنم، به این قشنگی و روانی نیستا، ولی میخواد همینو بگه. اونجایی که الامور الکلیه المتعلقه به سیاسه التي تكون وظیفت من له الرئاسه، امام و پیغمبر ولایت دارن، امور کلی، کلی سیاسی که وظیفه سیاست مداران هست، این پیغمبر ولایت داره. حالا نگید که خب بالا مثل چی؟ مثل چی؟ مثل زمامداری، در اختیار گرفتن زعامت مردم، یا مثلا بگیم دیگه، حالا مثال دیگه ممکنه مشکوکم داشته باش، جنگ، صلح، مملکت داری، کلانش، اینا میگه ولایت داره امام و پیغمبر، شک نکن. مقابل، من این بر آوردم صورت سوم تو کلام آخوند، اونجایی که ولایت نداره. کجا ولایت نداره؟ ماکان من الاحکام المتعلق بالاشخاص به سبب خاص. میگه اصلا ببینید بعضی چیزا شؤون مردم نیست، حکم مردمه. ماکان من الاحکام، مثلا یه کسی ازدواج میکنه یه خانمی رو میگیره، این میشه زوج، اون میشه زوجه، یه احکامی هم اینجا ظاهر میشه، اینجا دیگه پیغمبر اولویت نداره. نمیتونیم بگیم پیغمبر و امام اولویت دارن بر زنان مردم نسبت به شوهرانشون. ارث بگیم زید از باباش ارث نمیبره، امام میبره اولویت، نه، عبارت ایشون اینه، ماکان من الاحکام المتعلق بالاشخاص به سبب خاص من زواج و قرابت و نحوهما فلا ریب فی عدم عموم الولایت له، شکی نیست که ولایتی نداره امام و معصوم بر این افراد در این ساحت ها، و ان یکون اولا بالارث من القریب، نخیر، و اولا بالازواج من ازواجهم، و آیت و النبی و اولا بالمؤمنین انما یدل، که با تدل باشه، انما یدل علی اولویتی فیما لهم الاختیار لا فیما لهم من الاحکام تعبدن و بلا اختیار. پس این ساحت رو، ساحت احکام شخصی رو باید از پیغمبر سلب کنیم ولایتش رو. خب بین اون امور کلی سیاسی با این احکام مردم که به سبب خاص پیدا میشه، این وسط یه چیزی داریم، الامور الجزئیه المتعلق بالاشخاص، امور جزئی متعلق به اشخاص، به قرینه بعد اضافه کنید و از احکام نیست. مثلا بیع دار غیر، بنده خونه ای دارم، خب میتونم بفروشم، میتونم بفروشم. آیا پیغمبرم میتونه خونه منو بفروشه؟ آیا امام هم میتونه خونه منو بفروشه؟ یا نه؟ مثل بیع خانه، نمیدونم بیع مغازه، چه میدونم، تصرفات در این جور کارها، تصرفات تو اموال مردم. ایشون میگه والا اینجا چه عرض کنم، ففیه اشکال. بعد یه ترازو درست میکنه، دو طرف ترازو رو پر میکنه. مما دل على عدم نفوذ تصرف احد فی ملک غیری الا باذنه و انه لا یحل مال الا بطیب نفسه و وضوح ان سیرت النبی انه یعامل مع اموال ناس معاملت سایر الناس. تا اینجا یه نفس بخونید، اگه متن رو میخواد بخونید. از اینا رو در نظر بگیم، باید بگیم ولایت نداره پیغمبر. پیامبر خب بالاخره مال غیره، این خودکار مال منه، نمیتونه بگیم مال منه و مال امام علیه السلامه. مگر من از سهم امام خریده باشم؟ بله، اون که اصلا مال ایشونه نه مال من، ولی من رفتم کار کردم، بعد این خودکار رو خریدم، از پدرم ارث بردم، این مال منه. پیامبر امام برای چی حق داشته باشن تصرف کنن؟ یعنی عدله میگه لا یحل مال امرئ ان الا بطیب نفسه، این معصوم رو میگیره، غیر معصوم رو هم میگیره. بله، لا یجوز لاحد ان یتصرف فی مال غیره الا باذنه. اصلا سیره، ببینید سیره پیامبر، سیره اهمی نبوده که تو اموال مردم دخالت کنن. یه جا امام پیامبر مثلا مال کسی رو برداشته باشن، بگن خب من مالکم دیگه، مثلا مالک هم عرض. اما از اون طرف و مما دل من الآیات و الروایات علا کون نبی اول امام اولا بالمؤمنین من انفسهم، از اون طرف اینا داری. لذا میگه من نمیدونم، حالا ففیه اشکال، اظهار نظرم نمی کنه. پس جناب آقای آخوند یک مورد رو قطعا داخل آیه گرفت، امور سیاسی کلی، مثل همین جعل امامت علی علیه السلام یا ابلاغ جهل. من مثال زدم، یا مثلا بگیم حکومت داری، در هرم، رأس هرم قدرت بودن، اینا رو بگیم ولایت داره پیامبر و امام. یه جا که قطعا ولایت ندارن، یه جا هم که شک دارن. بعد باب یه بحث دیگری رو باز میکنه که حواستون باشه، اینم به کار ما میاد. میگه آیا، آقای آخون میفرماید، آیا اوامر و نواهی پیامبر و معصوم یعنی امام مطلقا واجب الاطاعه هست، یا به شرطی که از مقام نبوت و امامت من اضافه میکنم و رسالت صادر شده باشه؟ اگر از این حیث ها نباشد لزوم نداره. حالا اگر پیامبر به یه نفر گفتن که خانمت حامله است، اونم گفت بله، فرمودن رفت خونه بهش سیب بده، شلغم ندیا، کدو ندیا، این واجب اطاعت کنه؟ یا اگر این از شأن نبوت نیست، شأن امامت نیست، حضرت خواستن راهنماییش کنن این آقا رو که اگر سیب بدی، گلابی بدی، بچهش خوشگل میشه، شلغم و کدو بدی، بچه خوشگل ناخوشگل میشه. همون دوازده شأنی که ما گاهی گفتیم تو درس ها و تو فقه و مصلحت هم نوشتیم، کدامش لزوم اطاعت داره؟ ایشون میگه قدر متیقن از اطاعت امام و پیغمبر اونیست که از شأن نبوت و امامت و رسالت صادر شده باشه، نه از شؤون بشری و اصلاح ذات البین و شؤون اجتماعی. و میگم دوازده تا شأن ما درست کردیم اونجا دیگه، اونا لزوم اطاعت نداره. قدر متیقن اینه. پس از این جهت هم حواسمون باشه اطلاقگیری نمی کنه. هازا تمام الکلام محضر آقای آخوند خراسانی و موضع بیان موضع‌گیری ایشون در این آیه. حالا فضلا شما ایشونو نماینده یک جمعیت قرار بدید. ما بنابر اینه که مثلا یه مقدارم رعایت وقت رو بکنیم، فرصت رو بکنیم دیگه، چاره ای نداریم. کسانی که ممکنه اینجا موضع داشته باشن، اگر اجازه بدید تحت عنوان بررسی، نقد و داوری منم چند تا جمله بیان کنم و بحثو جمع کنیم. یه مقدارم من امروز عجله دارم، ولی خب نمیشه از ساعت کم کنیم با توجه به که هفته یه روز داریم. ببینید، ما قبلا گفتیم، بازم میگیم، خیلی برامون پرداختن به ولایت معصوم و گستره ولایت معصوم از جمله پیامبر برای ما مهم نیست. نه اینکه این اعاظم در موردشون بحث کردن مثلا غیر مهم باشه، اما یک وادی، وادی مقدس تواس، و الانم جوری نیست که بحث فقهی ما متوقفه بر این باشه که ما گستری اختیارات پیغمبر رو بدونیم، گستری اختیارات امام رو بدونیم. من همینجا به شما بگم، شما رو هم شاهد بگیرم که آنچه که واقعه من معتقدم، ما معتقد باید باشیم. عجله دارم ولی حیفم میاد این داستان رو نقل نکنم، قصه نیست، ولی قصه هست، اما اشتباه کردیم، اما معتبر. شیخ استاد ما حضرت آقای وحید سلمه الله، یه روز من بودم و ایشون، دو نفر، ایشون فرمودن که من ایام جوانی رفتم تهران، دیدم آقای عاشق محمد تقی آملی مشغول بر حاشیه زدن به شرح منظومه ملا هادی سبزواری، یه عالم داره حاشیه میزنه، دیدم کتاب ها رو دور خودش چیده و داره حاشیه میزنه. بحثم بحث همون معاد روحانی و جسمانی و جسدانی است که در فلسفه هست. استاد ما فرمودن که به عاشق محمد تقی آملی گفتم که خب شما دارید حاشیه میزنید دیگه، معاد روحانیه، جسمانیه، جسدانیه، چیه؟ ولی این آیه رو چه کار میکنید؟ و ضرب لنا مثلا قال من یحیی العظام و هی رمیم قل یحییها. اینها به چی برمیگرده؟ به عظام برمیگرده دیگه. خداوند استخوان رو زنده میکنه، معلومه دیگه، جواب قرآن معلومه دیگه. حالا شما بحث میکنید که چی؟ ایشون میفرمودن که آقای عاشق محمد تقی آملی بلند شد، رفت وضو گرفت، آمد نوشت، من محمد تقی آملی در این ساعت که فلان روز فلان ساعته شهادت میدم و عقیدم همونیست که رسول صادق مصدق مصدق آورده. حالا این بحثا رو هم البته میکنیم برای حالا جهات روشن شدن مطلب و امثال زاد، و الا عقیده من اونه. بعد به من فرمودن شما نگاه کن ببین اینو تو شرحش آورده یا نه، چون اون موقع نوشت. من آمدم منزل، نگاه کردم درر مرحوم آمول رو، دیدم بله هست، الانم دارم، پشت سرم هست. ببینید قضیه اینه، یک انسان هر چه عالم باشد بازم باید توی جاهایی احتیاط بکنه. لذا برای ما خیلی که حالا بحث کنیم رو گستره ولایت امام، گستره علم امام و امثال ذلک، نظر بل استقلال الان ما نداریم به این بحث. خب چرا؟ اگر اصل این همانی اختیارات معصوم با اختیارات فقیه ثابت بشه، بگیم آن چرا معصوم در زمان حضور داره فقیه در زمان غیبت داره، این بحث ها مهمه. ولی این اصل این همانی بدونید که ثابت نشد برای ما. گفتیم ادله ولایت فقیه رو باید مستقلا بررسی کرد. از نقل که چیزی استفاده نمیشه، مقدار استفاده از عقل رو هم گفت. اما خب حالا ما مطرح کردیم، آیه قرآن هم هست، ما هم که بحث تفسیر هم داریم، بزرگان هم که مطالب رو گفتن، من در حد نصف صفحه تقریبا یک گزارشی میدم از این آیه و این تفسیر و میریم سراغ نکته دیگه. نمیدونم نکته چندم بودیم که این آیه مطرح شد. بله شاید نکته پنجم بود. میریم سراغ نکته ششم یا هر چه تا برسیم الان. بله بله چرا نکته بله چرا پیدا نمی کنم. بله نکته پنجم بود، میریم سراغ نکته ششم. انشاءالله هفته آینده ادامه خواهیم داد. الحمدلله رب العالمین.